خدایی که لشکر ابرهه رو با اون همه قدرت نظامی در هم کوبید، براش کاری نداره که در برابر دشمنان پیامبر گرامی اسلام قدرت خودش رو نشون بده. ولذا پیامبر می‌فرماید تو نگران این مکر و حیله و نقشه های دشمنان خودت نباش. تو در صراط مستقیم گام برمی‌داری و مورد تأیید و عنایات خداوند تبارک و تعالی هستی. دیروز با همدیگه خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا ندیدی پروردگارت با آن فیل سواران که برای ویران ساختن کعبه لشکرکشی کرده بودند چه کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تزلیل، آیا خداوند کید و ترفندشون رو بی اثر نساخت؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، خداوند پرندگان قدرتمندی را که گروه گروه به اونها یورش می بردند به سوی آنها فرستاد. امروز رسیدیم به آیه 4، ترمیهم به حجارت من سجیل. دقت کنید بر روی الفاظ این آیه، ترمیهم به حجارت من سجیل. این پرنده هایی که خداوند به سوی لشکر ابره فرستاد چی کار می کردن؟ سنگ هایی از کلوخ رو می انداختن بر سر این لشکر ابرهه. یعنی به امر خداوند این پرندگان مأمور شده بودند که مبارزه کنند و مقابله کنند با مکر و حیله ابرهه و لشکر او. نتیجه این مقابله پرندگان چه شد؟ فجعلهم کعصف مأکول. نتیجه این شد که خداوند این لشکر عظیم و قدرتمند رو مثل چیز سختی که زیر دندان انسان خرد شده باشه قرار داد. الله اکبر از قدرت خداوند، و ما باید پناه ببریم به خدا از اینکه مبادا روزی جایی با امر خدا مخالفت کنیم. خب دوستان دقت کنید چقدر این آیات راحته برای حفظ. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. من مطمئنم شما اگر دو سه بار این آیات رو بخونید خیلی راحت راحت حفظ میشید. خب اگه موافق باشید یک بار دیگه آیات سوره فیل رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل، وارسل علیهم طیرا ابابیل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. امیدوارم که سوره مبارکه فیل رو به راحتی حفظ کرده باشید و ازتون خواهش میکنم همونطور که در جلسات پیش عرض کردم، یک بار 2 ساعت بعد از حفظتون و بار دیگر 6 ساعت بعد از حفظتون این سوره رو و یا هر سوره دیگری رو که حفظ میکنید مرور کنید تا انشاءالله در ذهنتون به طور متقن و پایدار ثبت بشه. نکته ای که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم درباره مرور محفوظات که در امر مرور محفوظات بسیار کارگشا و کاربردی است، بحث اولویت بندی محفوظات به هنگام مرور هست. شما تصور کنید انشاءالله حجم محفوظاتتون مثلا بشه 100 صفحه از قرآن کریم، یعنی تقریبا 1/6 قرآن کریم، و میخواید این 100 صفحه رو مرور کنید. قطعا میزان تسلط شما بر این 100 صفحه متفاوته. ما پیشنهاد میکنیم که شما بر اساس میزان تسلطتون این صفحات رو اولویت بندی کنید در 4 دسته. دسته اول صفحات خیلی سخت، در اون صفحات شما ایرادات متعددی دارید. دسته دوم صفحات معمولی، ایراداتتون کمتره. دسته سوم صفحات آسان و دسته چهارم صفحات خیلی آسان، یعنی مثلا یا بدون ایراد میخونید اون صفحه رو یا مثلا با 1-2 ایراد محدود. خب حالا وقتی شما این 100 صفحه رو اولویت بندی کردید، میخوایم بیایم سراغ مرور این 100 صفحه. پیشنهاد ما چیه؟ پیشنهاد ما اینه که شما در مرحله اول فقط بیاید اون صفحاتی که اولویت یک دارند رو مرور کنید، یعنی اون صفحاتی که در اونها ایرادات متعددی دارید. در مرتبه دوم مرورتون بیاید صفحات با اولویت یک و اولویت دو رو مرور کنید. در مرحله سوم صفحات با اولویت یک، دو و سه رو مرور کنید و در مرتبه چهارم تمام صفحات رو مرور کنید. نتیجه این کار چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعد از پایان چهار مرحله مرور، شما صفحات سخت رو 4 بار، صفحات معمولی رو 3 بار، صفحات آسان رو 2 بار و صفحات خیلی آسان رو 1 بار مرور کردید و بدین ترتیب با توزیع صحیح وقت خودتون به سطح خوبی از تسلط دست پیدا میکنید. این برنامه در مرور محفوظات بسیار بسیار کاربردیه. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که این شیوه فقط در مورد آیاتی کاربرد داره، در مورد صفحاتی کاربرد داره که یه مدتی از حفظ اونها گذشته، ولی در مورد آیات جدیدی که ما تازه اونها رو حفظ کردیم، مثلا امروز حفظ کردیم، دیروز حفظ کردیم، نباید این نحوه مرور رو انجام بدیم، بلکه اونها رو باید هر روز مرور کنیم. تا چند روز؟ تا 10 روز. خب برمیگردیم به سوره مبارکه فیل و در پایان برنامه یک بار دیگه آیات این سوره شریفه رو با هم دیگه مرور میکنیم و گوش میسپاریم به تلاوت این آیات با صدای استاد منشاوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
خب سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. گاهی اوقات بعضی از دوستان میپرسن که خواهم قرآن رو حفظ کنیم اما یه مقداری سن و سالمون گذشته، یا مثلا میپرسن که چه سن و سالی برای حفظ قرآن مناسبه. نکته‌ای که باید عرض کنم خدمتون اینه که قطعاً سنین نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای حفظ قرآن هست. یعنی به طور مثال سن 10-11 سالگی تا 17-18 سالگی. اما آیا این به این معنیه که دیگه افراد دیگه نمیتونن قرآن رو حفظ کنن؟ نه. ما اشخاص بسیاری رو داشتیم که حتی در سنین کهنسالی شروع به حفظ قرآن کریم کردن و حتی موفق به حفظ کل قرآن کریم شدن. چرا؟ به دلیل پشتکار، استمرار و تلاش مضاعفشون. در حفظ قرآن درسته یه بخشیش برمیگرده به قدرت حافظه آدم، اما همه چی قدرت حافظه نیست. ما اگه حافظه خوبی داشته باشیم اما تلاش نداشته باشیم، با این حافظه خوبمون نمیتونیم هیچی حفظ کنیم. اما اگه نه، یه مقدار حافظمون ضعیف‌تر باشه اما تلاشمون بیشتر باشه، من به نظر خودم موفق‌تر خواهیم بود از کسی که حافظش خوبه اما تلاشش کمه. بنابراین هیچ سنی برای حفظ قرآن دیر نیست. قرآن برای تمام سنین هست، قرآن برای تمام زمان هاست، قرآن برای تمام مکان هاست و ما در هر سن و سالی که به این نتیجه رسیدیم که خوبه که ما ارتباطمون، انسمون رو با قرآن کریم بیشتر کنیم، دیر نیست و خداوند خودش عنایتش رو شامل حال ما خواهد کرد انشاءالله. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
قرآن رادیو قرآن صدای قرآن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو قرآن از شما دعوت میکنم بشنوید تلاوت کوتاهی رو از استاد شعبان عبدالعزیز صیاد، تلاوت آیات 78 تا 85 سوره مبارکه اسراء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. و وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء
آنچه را که شنیدید تلاوت آیات 78 تا 85 سوره مبارکه اسراء بود که با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد به سمعتان رسید. با ادامه بخش اول برنامه های رادیو قرآن همراه شما هستیم تا ساعت 14.
از نور میگویم.
الله نور السماوات والارض
در مسیر روشن.
الله 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 يا مولانا
الله 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 يا مولانا
الله 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 يا مولانا الله 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 يا مولانا
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا و با سلام و درود به همه شما عزیزان رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعان جویا هست.
دکتر سید محسن میرباقری
در مباحث گذشته تا مرحله برزخ و عالم قبل رو پیگیر شدیم، حالا وارد مرحله قیامت میشیم. اگر به خاطر داشته باشیم در مباحث اولیه ما آیه 28 سوره بقره رو گفتیم مدار این بحث قرار میدیم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
چگونه شما به خدا کفر می‌ورزید و حال آنکه شما قبل از ورود به دنیا میت بودید در عالم ارواح و یا عالم زر که اینا بحث شد. خدا شما رو زنده کرد، وارد دنیا شدید، پس دنیا دومین دوره وجودی ما انسان هاست. ثم یمیتکم بعد از گذران دنیا خداوند شما را میمیراند. ثم یحییکم سپس در روز قیامت شما رو زنده میگرداند. ثم الیه ترجعون سپس به سوی خدا بازگردانده میشوید. توضیح مفصلی در این آیه عرض شد که بسیار خلاصه آن این است که بر اساس این آیه هر انسانی 4 دوران وجودی رو باید بگذرونه. قبل از دنیا به نام عالم زر، دنیا، سوم عالم برزخ و 4 قیامت. این 4 دوران وجودی در 2 حالت وجودی موت و حیات است و گفتیم که موت وجوده و نه عدم، چون در آیه 2 سوره ملک می‌فرماید خلق الموت و الحیات. خدا هم موت رو خلق کرد و هم حیات رو. عدم خلق نمیشه، اون چه که خلق میشه وجوده. نکته بعد این است که ما 2 دوران موت داریم و 2 دوران حیات. قبل از دنیا و برزخ در عالم موت هستیم که البته برزخ استثناء داره. مقتولین فی سبیل الله رو قرآن در 2 آیه استثناء میکنه و میفرماد اینها در حال حیاتند، ولی عموم مردم رو میفرماید
ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون.
2 دوران حیات هم داریم که عبارت است از دنیا و آخرت، و البته دوره موت مقدمه، چون عالم زر بر دنیا مقدمه. این اول بار که خداوند ما را آفرید در حال موت آفرید. خب فرق موت و حیات در چیست؟ وقتی بین دنیا و برزخ مقایسه میکنیم، دنیا حالت حیات بر اساس این آیه و آیات دیگر، برزخ عالم موت. تفاوتش در اینه که ما در برزخ این بدن رو نداریم، در دنیا بدن داریم، مثل راننده ای که ماشین بهش میدن که این رانندگیش محقق میشه، مثل خلبانی که هواپیما در اختیارش بذارن میشه خلبان فعال یا بگید خلبان زنده. هواپیماشو بگیرن، دانش و ادراکات خلبانی رو داره، میشه خلبان بالقوه یا خلبان میت. انسان وقتی با این بدن هست، حی، قدرت فعالیت داره، اراده او به منصه ظهور میرسه، چون ابزاری رو خدا در اختیارش قرار داده. وقتی از این بدن بره بیرون میشه انسان میت، میفهمه، درک میکنه، حس میکنه، ولی کاری ازش نمیاد. این فرق موت و حیات. و البته با این تعریف موت و حیات هر دو به روح تعلق داره. الله یتوفی الانفس حین موتها، یعنی حین موت الانفس، نفوس و اون ارواح انسانی که میخوان به عالم موت برن، خداوند اونها رو دریافت میکنه. ملائکه خدا میان انسان رو میگیرن، همون تینه تو ذره وجودی که از گل آفریده شده. و آخرین نکته ای که از این آیه استفاده کردیم این که معاد جسمانیست. اگر ما همین یک آیه رو در قرآن داشتیم، کاملا نظر قرآن رو در جسمانی بودن معاد از این میافتیم. چرا؟ که انسان در قیامت هم و در آخرت هم مثل دنیا حیه، یعنی دو دفعه بدن بهش میده، به اون روح انسانی بدن میده. خب این بحثایی بود که ما گفتیم. سه دوره رو مورد بحث قرار دادیم: دوره قبل از دنیا، عالم زر، و مسئله عرضه امانت و اخذ میثاق در اون دوران رو مطرح کردیم. دوم، دوره دنیا رو مورد گفتگو قرار دادیم که با چه ویژگی هایی خدا ما رو برای این آزمون به دنیا آورده و دنیا رو چگونه آفریده که برای این آزمون الهی ما هماهنگ باشیم. سوم، دوره برزخ بود که بعد از مرگ انسان ها رو به عالم برزخ میبرن، عالم ارواح، میت هستن، روح منهای بدن. و عالم چهارم، قیامت. الان بحث ما دیگه از این به بعد وارد مرحله چهارم میشه، یعنی آخرت. نمیگیم قیامت، مرحله چهارم آخرت، چون از قیامت شروع میشه و بعد به بهشت و جهنم منتهی میشه. دیگه بهشت و جهنم موقعی است که آدم از صحنه قیامت خارج میشه. به تعبیر آیات سوره زمر، کفار به سوی جهنم رانده میشن، اهل تقوا به سوی بهشت. پس ما الان که وارد بحث آخرت میشیم، دو مقطع بحث داریم: یک، قیامت، دو، بهشت یا جهنم. فعلا ما بحثمون بحث قیامت تا مدتها انشاءالله، که بیرون اومدن از قبر، صحنه حساب و کتاب، حضور فرشتگان، حضور انبیا و شاهدان، حسابگری عادلانه و قضاوت عادلانه پروردگار متعال، اینا همه به قیامت مربوطه، قبل از بهشت یا جهنم. و اما خود قیامت در قرآن در دو مرحله مطرح میشه، که قرآن بحث قیامت رو شروع میکنه، معمولا یه قسمتی راجع به مرحله اول قیامت سخن میگه و بعد میپردازن به مرحله دوم قیامت. خب مرحله اول چیه و مرحله دوم کدام است؟ مرحله اول پایان دوران زندگی دنیاست. یعنی دو تا نفخ صور قرآن بیان میکنه: با نفخ صور اول همه میمیرند، با نفخ صور دوم همه زنده میشوند. در پادگانهای نظامی شب ساعت خواب که فرا میرسه شیپور خواب میزنه، همه باید بخوابه. بعد صبح زود هم یا سحرگاه شیپور بیدار باش میزنه. در قیامت یک شیپور میاد، همه به خواب مرگ میرن، با شیپور دوم همه زنده میشن. سور اول و شیپور اول مربوط به حادثه مرحله اوله که برچیده شدن حیات از روی کره زمین. در این مرحله حیات از کره زمین برچیده میشه و با شروع این حادثه مدرسه و کلاس درس کنونی دنیا به پایان میرسه. دیگه همه اومدن دوره دیدن، رفتن اونایی که باید میومدن. شیپور خواب را مینوازند و همه مدهوش میشن. انسانهای نسل آخر همه به خواب میرن، به خواب مرگ. همه چیز تعطیل میشه. با شیپور دوم همه از دل خاک بیرون میان، همه اولین و آخرین. شیپور اول به نسل آخر مربوطه، چون بقیه قبلا مردن، اونا همه میمیرن. با شیپور دوم اولین و آخرین زنده میشن. انشاءالله بحث رو در خدمت شما پیگیر خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
رحمن رحیم مندان کریم سلام علیم مجا من آباد الله غفار جمیل وهاب لطیف تواب سمیع بصیر سامن آباد الله وحید قدیر.